بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فهذا شرح لطيف مزدته بألفية ابن مالك مهذب المقاصد وواضح المسالك يبين مراد ناظمها ويهدي. از خارج از خلال مقام در تزیه و ترکیب در مغنی انشاءالله میخونید که در وقت تزیه و ترکیب آیا معنا مقدمه که اول معنای کلام را بفهمیم بعد از روی معنا تجزیه و ترکیب کنیم یا بالعکس؟ حالا این عبارت اما بعدو لفظ بعد پنج حالت برایش تصور میکنن و این نکته هم پیش بعضی رفقا باشه که ما وقتی درس میخونیم اون اشخاصی که هوس دارن خیلی زود زود خونده بشه ما به اونا کار نداریم، فقط میخوایم مطلب یاد بگیریم ولو روز نیم ساعت. بعض رفقا مثلا نگن که تو مراهی داری معتل میکنید به یک کلمه، چاره نیست، ما میخوایم باسواد بشیم. لفظ بعد برش پنج حالت تصور میکنن به این طریق که میگن بعد از غایات است. غایات در اصطلاح نحوی ها اون چیزهایی را میگوین که مضاف الیهش محذوف باشه، این غایات میگن. بعد از غایات است، مضاف الیه داشته، مضاف الیهش محذوفه. وقت میگن این میشد پنج صورت، یک صورت که مضاف الیه را ذکر کنن، مضافش مذکور باشه، این یک صورت که مضاف الیه مذکور باشه. چهار صورت دیگر، مضاف الیه لفظ و معنای مضاف الیه هر دو در نیت باشه، یک صورت. یا این که لفظ و معنا هیچ کدام در نیت نباشه، این دو صورت. یا معنای بدون لفظ در نیت باشد، این سه صورت. یا لفظ بدون معنا در نیت باشد، این چهار صورت. پس چهار صورت در جایی که مضاف الیه مذکور نباشه. جناب مرزا و طالب می فرماید یک صورت باطله. او کدوم صورته؟ اون صورتی که لفظ بدون معنا در نیت باشه، این باطله. چرا؟ چون اول امثله خوندیم که لفظ بر دو قسم است، مهمل و مستعمل. مهمل آن است که او را معنی نبود. لفظ بدون معنا در تقریر باشد مهمله و نحوی از مهمل بحث نمی کنن. پس این یک صورت باطل. باقی من در صورتی که مضاف الیه مذکور نباشد سه صورت. از این سه صورت یک صورتش مبنیست، دو صورت معربه، لفظ بعد و همه غایات، تنهایی نیست، خیلیه. اون صورتی که مبنیست صورتیست که معنای بدون لفظ در تقریر باشد، که مضاف الیه معنایش را در تقریر بگیریم نه لفظش را، اینو میگن مبنیست. چرا مبنیست؟ به جهت این که مضاف الیه مثل غلام زیدن حرف جری داره. غلام زیدن غلامون لزیدن، بین مضاف و مضاف اله لام حرف جر. اون وقت لام لفظ است، لزیدن لام لفظ است. زید اگر معنا اشرا در نظر بگیریم، لفظ بر معنا وارد نمی شد، لفظ بر لفظ وارد می شود. وقتی که مضاف اله معنای تنها را در نیت گرفتیم، لفظ در نیت نگرفتیم، این لام حرف جر نمیتوند بر معنا وارد بشود، چون لفظ باید بر لفظ وارد شود نه بر معنا. خب پس این لام چه کارش کنیم؟ بخواهیم لام را در خود بعد که مضافه در خود بعد داخل کنیم، این ممکن نیست. مرحوم رضی اعلی الله مقامه ایشون میگوین که لفظ در لفظ داخل نمیشه. پس این لامی که در مضاف اله بوده، مضاف اله لفظش رفت، معنای تنها موند. این لام حرف جر بر خود معنا داخل نمیشه. داخل بعد کنیم، لفظ در لفظ داخل نمیشه. پس چیکارش میکنیم؟ معنای این لام را داخل بعد میکنیم و به زودی انشاءالله میرسیم که یکی از اسباب بنا این است که اسم متضمن معنای حرف باشه. پس معنای لام جاره که حرفه توی بعد است، پس این بعد مبنی است که به زودی انشاءالله میرسیم در مورد مبنی. خب حالا که مبنی شد، باز به زودی میرسیم انشاءالله که بعد که مبنی شد باید مبنی بر سکون بکنیم یا مبنی بر حرکت. بعد را مبنی بر حرکت می کنن. حرکت هم سه تاست، یا مبنی بر ضم، یا مبنی بر فتح، یا مبنی بر کسر. آمده اند و بعد را مبنی بر ضم کرده اند. چرا؟ چون اگر مبنی بر فتح و کسر کنند مشتبه میشد به حالت اعرابی، چون بعد اگر معرب شد یا مذموم میشود، اشتباه شد، یا مفتوح میشود یا مکسور. لذا مبنی بر ضم کرده. بعضی ها علت دیگری تراشیدن که چرا مبنی بر ضم شده. خب پس یک صورت بالاخره مبنی شد. کدام صورت؟ که معنای بدون لفظ در تقدیر باشد، معنای مضاف اله بدون لفظ. او دو صورت دیگر که لفظ و معنا هر دو در تقدیر باشد، بعد مورده، نه لفظ نه معنا هیچ کدوم در تقدیر نباشد، اونم مورده. صورتی که مضاف اله مذکور باشه، اونم مورده. پس سه صورت مورد، یک صورت مبنی. این خلاصه مطلب است در غایات. غایات هم تنها لفظ بعد نیست. قرآن خوندی، لله الامر من قبل و من بعد. قبل هم غایات هم، بعد هم غایات هم، دیگه هم داریم خیلی هم. و این اجمال لفظ بعد. اما بگو اما شرطیه، بعد ظرف از غایات مبنی بر ضم. فاء فهذا، بگو فاء جواب اما، که در همین کتاب انشاءالله میخوانیم که همیشه لفظ اما بعدش فاء لازم داره. خب فاء هم شد فاء جواب اما. اما بعد فهذا، هذا هم اسم اشاره است. اسم اشاره مشارون اله میخواد. من اشاره به این سنگ میکنم هازا، به اون پانکه، به اون چراغ، یا به این آقا هازا. هازا مشارون اله میخواد. مرحوم رضی میفرماید که مشارون اله باید به چشم دیده شود. حالا این هازا اشاره به چیه که به چشم دیده شود؟ بگیم این خطه ها ای که نوشته شده، اینها را نقوش به اش میگن، خطوط به اش میگن. هازا اشاره شده به این خطوط، حالا به لفظ عربی بنویسن یا لفظ انگلیسی بنویسن، خط انگلیسی باشد خط فرانسوی باشد فرق نمی کنه. اگر مشار اله این خطوط شد، استعمال هازا حقیقت است. اگر در غیر محسوس که به چشم دیده نشد استعمال شد، مجاز می شد. حالا هازا را میگیم اشاره به این خطوط، اینجا میشد حقیقت، چون مشارون الهش خطوط به چشم دیده میشه. اگر گفتیم نه، هازا اشاره هست به مطالبی که در ذهن مصنف کتاب بوده، یکی یکی را دارد مینویسد، مطالب ذهنیه به چشم دیده نمیشه. فلوزا در این درس بود یا درس دیگه عرض کردم که اگر مطالب ذهنیه به چشم دیده میشد، مردم سرگردان نمی شدن در تعیین اعلم. می دیدن این آقا صد مثلا بلد، اون آقا 150 تا، اون اعلم. چون علم به چشم دیده نمی شد، لذا دنیا به هم خوردن. پس اگر گفتیم اشاره به معانی در ذهن مصنف است، هازا می شد مجاز. اینم مختصر مطلب. تفصیل مطلب را انشاءالله حاشیه می خونی که هفت صورت می کنن. اینم برای تشریح ذهن عرض کردم، همین اندازه که هازا اسم اشاره یا مشارون اله میخواد و جناب رضی میگد مشارون اله باید به چشم دیده شود. اگر هازا اشاره به این خطوط و نقوشه، هازا حقیقت است. اگر چنانچه هازا اشاره به معانی ذهنیه، مجاز است. اینم تموم شد. حالا جسالت عبارت ببینید. اما بعد، فهازا، هازا مبتدا، شرحون خبر، لطیفون صفت شرحون. حساب نگاه دار، این یک صفت که لطیفون صفت است برای شرحون، این یک صفت. مزجتهو فعل و فاعل و مفعول. سمدیه اگر خونده باشید اونجا میگوید که جمله بعد از نکره واقع شد، صفت است. بعد از معرفه واقع شد، حال است. حالا این مزجتهو فعل و فاعل و مفعول صفت دویم برای شرح. عددش نگاه دار، این دو صفت به الفیت جار و مجرور متعلق به مزجتهو. الفیه اضافه شده به ابن، ابن اضافه شده به مالک. اینم تموم شد. به الفیت ابن مالک، به اصطلاح بعضی میگن با بند و بیلش، متعلق است به مزجتهو. همش چند صفت درست کردیم برای شرح؟ دو صفت. جناب نظام طالب میفرماید بعضی ها میخونن مزجتهو، میگه غلط است، مزجتهو باید باشد، زارا تشدید نده. شرح بر دو قسمه، یکی بهش میگن شرح مزجی، همینی که الان مشغولی، یکی شرح غیر مزجی. شرح مزجی آن است مثل همین کتابی که مشغولش میشین، که در کلام مصنف اگر مبتدا و خبری باشه، کسی که شرح میکنه مبتدای مصنف را از خود خبر بهش میده، خبر مصنف را از خود مبتدا میده، به اصطلاح فارسی قاطی میکنن، اینو میگن شرح مزجی. شرح غیر مزجی مثل اون موزد، اگر دیده باشی و خونده باشی، نخونده باشی، اقلا دیدی جامع مقدمات. شرح غیر مزجی این است که کلام مصنف را تمام را نقل میکنه. قاله کلام مصنف را که نقل کرد، بعد میگد اقولو. این را میگن غیر مزجی، که کلام مصنف را جدا میگد، بعد خود شرح میکنه جدا. و هنر در شرح مزجی است. شرح غیر مزجی آسانه، کلام مصنف رو میگد از او فارغ شد اقولو توضیح میده، او آسانه، عمده شرح مزجی است. لذا جناب مصنف ملا جلال سیوطی میگد من شرح مزجی نوشتم، یعنی هنرمندم. خب تا حالا چند صفت برای شرح هم درست کردیم؟ دوتا. مهذب المقاصده، مهذب صفت است برای شرح، این صفت سیوم اضافه شده به المقاصد. لابد این اندازه مسبوق هستی که اضافه بر دو قسمه، اضافه لفظیه و اضافه معنویه. اضافه لفظیه آن است که کسب تعریف نمی کنه، اضافه معنویه آن است که مضاف از مضاف الیه کسب تعریف می کنه. حالا این مهذب اضافه شد به مقاصد، اگر کسب تعریف بکند صفت برای شرح واقع نمیشه، چون بین صفت موصوف باید مطابقه باشه. شرح نکره مهذب اگر اضافه شده به المقاصد و اضافه معنویه باشد میشد معرفه. پس میگیم اضافه مهذب به مقاصد اضافه لفظیه هست. این یک مطلب. مطلب دیگر که خیلی مهم است این است که در جایش انشاءالله میخوانید که گاهی مضاف الیه حذف میشود و عوض مضاف الیه محذوف الف لام بر مضاف داخل میشود. مثالش هم آیه شریفه را مثال میزند، و اما من اتقا و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شاهد در المأوى. اما من اتقى، یعنی کسی که تقوا تحصیل کند، و نهى النفس عن الهوى، به هوای نفس کار نکند، فإن الجنة هي، این جنت المأوى یعنی مأواه، مأوى اضافه شده به اونهای مأواه. اون وقت اینها مضافون الیه حذف شده در آیه شریفه، عوضش الف لام روی مأوا اومد، المأوا که اصلش بود مأواهو، مأوا یعنی مکان، فإن الجنة مأواهو یعنی کسی که این کارا رو بکند بهش جاشه. حالا اینجا هم مهذب المقاصده اصلش بوده مهذب مقاصده، ها مقاصده مضاف الیه، این ها را حذف کردیم، عوض این ها مضاف الیه الف لام در مقاصد داخل کردیم، شد مهذب المقاصده. در اصل بود مهذب المقاصده، مقاصده مرفوع بود نائب فاعل مهذب، خواستیم این را مضاف الیه قرار بدهیم. چه کردیم؟ این مقاصده که نائب فاعل بود از نائبیت انداختیم، ازش کردیم، نسب دادیم بنابر شبیه به مفعول، شد مهذب مقاصده. اول نائب فاعل بود مرفوع، از نافعالی انداختیم نسبش دادیم بنابر شبیه به مفعول که آخر عوامل داره، عوامل اگه خونده باشیم. بعد از آنی که ایره نسبش دادیم و شبیه مفعول به قرار دادیم، بعد مهذب را اضافه کردیم. حالا چرا این کار کردیم اینجا بگیم، هممون گیج میشیم، نه شما تنها، من گیج میشم، لیکن من خیلی گیج نمیشم، شما گیج میشیم. پس این ما چرا نسبش دادیم؟ به جهت اینکه اضافه لفظیه باید اضافه به معمول خودش بشه، وقتی که مقاصدون نائب فاعل بود معمول محذف بود، از نائب فاعلیت انداختین معمولیت در رفت، دوباره نصبش دادین تا شبیه به مفعول بشد و بشد معمول محذف، که معمول درست بشد بعد اضافه کنیم، ولی اضافه ممکن نیست. آخر عوامل اگر طلب زحمت کشی هستیم برو نگاه کن. خب پس حالا ما محذب را اضافه کردیم به المقاصد، شد المقاصد مجرور. آیه شریف هم از همین قبیل است، فإن الجنة هی المأوى. خب اینم شد اضافه لفظیه صفت برای شرحون. این چند تا صفت شد؟ بگو سه تا، حساب گم نکن. و واضح المسالکه الکلام الکلام، اینم همینجور است. اصلش بود واضح مسالکه، ها مسالکه را انداختیم که مضاف الیه مسالکه بود، عوضش الف لام بر مسالک داخل کردیم شد واضح المسالک. بعد این مسالک فاعل واضحونه، این مسالک که فاعل واضحون بود سلب اسناد کردیم، یعنی از فاعلیت انداختیم، از فاعلیت که انداختیم مسالک را نسب دادیم شبیه به مفعول به، بعد واضح را اضافه کردیم شد واضح المسالک، مثل محذب المقاصد هیچ فرقی نداره، منتهی اونجا مقاصد نائب فاعل بود، اینجا مسالک خود فاعل است. اینم اضافهش لفظیه، اینم یک صفت، این چند صفت شد؟ چهار تا، حساب گم نکن. یبین فعل، ضمیر در تحتش مستتر برمیگرده به شرح، خوب دقت کن، مراده مفعول یبینو، اضافه شد به ناظم، ناظم اضافه شد به ها ناظم ها که ضمیر برمیگرده به الفیه، ضمیر یبینو را به که زدیم؟ به شرح، ضمیر ناظم ها را به که زدیم؟ الفیه. این جمله یبینو مراد ناظم ها، این جمله هم صفت شرح. این چند صفت شد؟ پنج تا، حساب گم نکن. و یهدی، باز یهدی ضمیر در تحتش مستتر برمیگرده به شرح، و یهدی الطالبه مفعول یهدی، لها جار و مجرور متعلق به طالب، اله حرف جر، معالم مجرور اضافه شد به ها. این جمله هم ولو عطف است لکن صفت شرح است. این چند صفت شد؟ شش تا. یک آقای الان در قم از همسر خود من، خدا حفظش کنه، ای آمد نجف، گفتم ها چه میخوانی؟ در قم میخوانی، گفت معالم، گفتم معالم چه سیبه؟ دو سه سال از من قهر بود که چل از من پرسید که معالم چه سیغه یه، خواستم بهش بگم تو که معالم میخونی این چیزها رو باید یاد داشته باشی. حالا معالم جمع معلم، معلم این تو راه ها میرسد عراق، تهران، این علامت هایی که تو راه ها میگذارن اینا رو معلم بهش میگن، جمعش میشن معالم. خب معالم هم جمع یاد گرفتیم نشه. حاضن اصلش حاضیون، اعلال قاضن بلدی دیگر، قاضن اصلش قاضیون، زمه بریا سقید بود حذف کردیم، التقا ساکنه شد بین که و که در قاضن، قاضیون نه نه بین یا و تنوین، یا و تنوین قاضیون، زمه بریا سقید بود حذف کردیم، اعتقاد ساکنه شد بین یا و تنوین، چون تنوین هم نون ساکنه یا هم که حرکتش رفت ساکن شد، خب اعتقاد ساکنه شد بین یا و تنوین، یا به اعتقاد ساکنین افتاد، تنوین تابع حرکت ما قبل شد. حاویون قبل از یا چه حرفیه؟ واو چه حرکتی داره؟ تنوین تابع حرکت ما قبل شد، شد حاوین. این قصرم بگیم، من میخوام اینا برای تشویق شما. نظر یک جایی من اشتاده بودم، یک آقایی که دوای اشتهاد از این چیزا داشت بود، آیا ما در علا هدن سر هدن مجرور نشده؟ ما ترسیم نگاه کردن هیچی نگفتم، فهمید در رفت هلائک علا هدن، علا حرف جره، سر هدن نخونیم. این همون قازنه ها، اعلال قازن داره، اسمش بوده علا هدین، کسره بریا سقیل بود انداختیم، التقال صرفه شد بین که و که هدین یا و تمین، یا به التقا ساکنین افتاد چه باقی مون؟ تمین تا به حرکت ماقب شد هدن شد، پس اونجا مجروره، لیکن این تمین روی دال اومده، اعراب در آخر کلمه دال وسط کلمه هم. خب پس حاول اصلاش حاویون، اینم صفت برای شرحون. چند صفت شد؟ علیکم السلام. چند صفت شد؟ گم کرده حساب را. لعب حاسن، لعب حاسن جار مجرور متعلق به حاول. ننها ریح و تحقیق تفوح، یک کلمه عرض می کنم اگر کسی صمدی خونده باشد، افالله شکن، چند ترکیب داره؟ افالله شکن دو ترکیب، یک دفعه میگیم فالله جار و مجرور متعلق به عمل مقدر، شکن فاعل فالله، جار و مجرور فاعل میگیره ها، یک دفعه میگیم شکن مبتدای مؤخر، فالله جار و مجرور خبر مقدم. این منهاری و تحقیق این همونه، منها مثل فالله جار و مجروره، ریح مثل شکن، دو جور ترکیب کن. منها جار مجرور متعلق به عامل مقدر یا مذکور، ریح فاعل منها، یا بگو منها خبر مقدم، ریح مبتدا مؤخر. خب منها ریح تعبیر تفوح، ریح آسان تر میشد. خب و جامعون، اینم صفت شرحون، این چند تا؟ هشت تا. بله؟ همون ریح، ریح تحقیق ازش میوزه کی؟ ریح؟ بله، ریح مؤنثه، روح، روح مؤنثه. خب و جامعون صفت شرح، چند تا حساب گم کردی یا نه؟ هشت تا. لنکتن جار مجرور متعلق به جامع، یک کلمه رو بشنوین، در قدیم یا حالا مرسوم است که در هر علمی یک نکته های باشد، اون شاگرد یا کس دیگه ضبطش میکنه، یادداشت میکنه. نکت مفردش نکته، میگن فلانه امروز نکته خوبی گفت، یک مطلب دقیق لطیفی، میگه جامع اون لنکته، پس این نکت جمع نکته، نکته مفرد، نکت جمع، حواظ جمع باشد اینجا. لم یسبقه الیها غیره من الشروح، ضمیر یسبقه را بزن به شرح، ضمیر الیها را بزن به نکت. غیر فاعل یسبق، من الشروح بگو صفت غیر، و سمیته بالبهجت المرضیه، دیروز در این کتاب و جای دیگه گفتیم مغنی بزارن ماده سمای و سمی دو مفعول میگیره، مفعول دویمش گاهی باید در برش داخل میشد، الذی سمی فی السمائه به احمد، مفعول اول سمی نافال شده، احمد مفعول دویم باید جاله داخل شد. سمیته اونها مفعول اول، برمیگرده به شرح، دل بهجت مفعول دیم با داخل شد، المرضیه صفت بهجه، فی شرح الالفیه هم جار و مجرور شرح اضافه به الفیه، و بالله استعینو، خب بالله جار و مجرور متعلق است به استعینو، مقدم شده استعین و فعل و فاعل، انه حرف ظروف مشبهه بالفعل، ها ها برمیگرده به الله اسم انه، خیرو خبر انه، اضافه شد به معین. قال الناظم، حالا معنا رو گوش بدین، معنای عبارت رو. اما بعد فهذا، یعنی این است. حالا گفتید این است یعنی چه؟ یعنی این خطوط یا اون معانی در ذهن. دو احتماله. این است شرح لطیف. لطیف به اون مطالبی میگن که خیلی دقیق است و فکر میخواد که بفهمد. این شرح من خیلی لطیفه. در آخرم یک حرفی میزنه، آخر کتاب یک صفحه به آخر مونده، اشاره به همین میکند، میگه من در این شرح بعضی چیزا نوشتم، بعضی که ذهن خوبی ندارن به من اشکال میکنن، میگه سببش اینه که نمیفهمن که این نکته هایی که من نوشتم چیه. فهذا شرح لطیف مزجته به الفیت ابن مالک، یعنی قاطی کردم من این شرح خود را به متن اشعار الفیه. مبتدا مال الفیه خبرش ندادن، خبر مال الفیه مبتدا را ندادن، فعل مال الفیه فاعل ندادن و هاکذا قاطی کردن. مزجته به الفیت ابن مالک مهذب المقاصد، که اون شرح این چنین صفت دارد، پاکیزه هست مقاصدش، یعنی مطالب پاکیزه نوشته. و واضح المسالک، که اون شرح این چنین صفت دارد، مسالکش واضحه. مسالک یعنی خیابونا، راه ها، کوچه ها، یعنی مطالب ما که نوشتم کوچه هاش خیلی واضحه، آدم راه را گم نمی کنه. اگه این کتاب بخوند میرسد به اون مطالب، چنانچه آدمی که مثلا می فهمد که از اینجا به کجا می رد، به نمیدون بیمارستان فاطمیه می رد، راه را گم نمی کنه. اما بیچاره که راه را بلد نیست، ممکن از او سر سر در بیاره. معذب مقاصده واضح مسالکه، بعد علال کردیم تا شد معذب مقاصده واضح مسالکه، یعنی راه ها خیابون هاش خیلی واضح هست. یبین که این چنین صفت دارد، این شرح همش صفت شرح بوده، بیان میکند مراد ناظم الفیه را، یعنی ما توضیح میدم که مراد ابن مالک از این بیت چیه، توضیح میدم مرادش را. و یهد طالب لها، با صفتها و اون شرح این چنین صفت دارد که راهنمایی میکند طالب اون الفیه را به سوی معالمش. معالمم که معنا کردیم، میگه آقا اگه میخوای عراق بری برو اونجا نگاه کن دست راسته یا دست چپه، راهنمایی میکند، هدایت میکند که میخوای تهران بری یا عراق بری یا کاشان بری، برو اونجا نوشتن نگاه کن که کدوم را میره تهران کدوم را میره کاشان. مثلا اینجا میگه این شرح من راهنمایی میکند به معالم الفیه، یعنی اونجاهایی که راه را پیدا کند او را نشون میده بهش. حاب لابحاث، باز این صفت شرح که این شرح من حاوی، حاوی کاسه نیم کاسه میگن، کاسه نیم کاسه، یک کاسه کوچیکی کاسه بزرگتر روش میگارن، او کاسه بالایی رو میگن حاوی، یعنی فراگیرنده. کاسه پایینی رو میگن محویه. میگن این شرح من حاویست، یعنی فرا گرفته. ابحاثی را که از اون ابحاث بوی تحقیق میوزد، یعنی اونایی که اهل فهم هستن میفهمن که این مطالب رو من خیلی با تحقیق توضیح دادم. حاوی یعنی فراگیرنده است. ابحاثی را که از اون ابحاث بوی تحقیق میوزد، خب حاوی لابحاث منها، که از اون ابحاث بوی تحقیق تفروح ها یعنی میوزد. و جام اون لنکتین، این خوب گوش بدین، و جام اون لنکتین، و این شرح من جامع از نکته هایی را، کدوم نکته ها؟ که لم یسبقه، که سبقت نگرفته این شرح مرا الا اون نکته ها، غیر این شرح من از شروح دیگر، یعنی خیلی الفیه را شرح کردن، لیکن نکته هایی که من در این شرح نوشته ام قبل از شرح من کسی این نکته ها را ننوشته بود. اول کسی که نکته های الفیه را توضیح داده من هستم. خب کس نگوید که دوگ من تو روشه. اصحاب جامع لنکت که لم یسبقه و سبقت نگرفته این شرح مرا الیها به سوی اون نکت غیر این شرح من از شروح دیگر، یعنی من مخترع این نکت هستم، قبل از من در الفیه این نکت را کسی نگفته بودم. و سمیته بالبهجه و نامیدم این الفیه را به بهجه. بهجه یعنی سرور، خوشحالی، یعنی این کتاب مرا کسی بخوند خیلی خوشحال میشد. خب معلومه دیگر وقتی فهمید مطالب نحویه را خوشحال میشد. بعضی میگن نهجه یا نه بهجه. منهج الرشاد خوندی یا نه؟ رسالت منهج، منهج الرشاد یعنی طریق رشاد، طریق هدایت. بعضی میگن این از همون نهجه یا از ماده نهجه، بعضی میگن بهجه یا، هر دو درسته. بهجه یعنی سرور، نهجه یعنی طریق. و سمیته بالبهجه المرضیه، نامیدم این شرح خود را به بهجه مرضیه در شرح الفیه. و بالله استعین و به ذات اقدس الهی کمک می طلبم حسرا، یعنی غیر از خدا از کسی کمک نمی طلبم. ایاک نستعین، تو نماز خوندی ایاک نستعین یعنی چه؟ حسرا، یعنی فقط از تو کمک می طلبم. این هم همون رو میگه بالله استعین، یعنی فقط از خدا کمک می طلبم. و بالله استعین انهو خیر معین، از خارج از کنم. اینا میگن جواب سوال مقدر. قصی میگه چرا تنها از خدا کمک میطلبی؟ جواب میده انهو خیر معین، میگه چون او بهتر کمک کننده یه. جواب سوال مقدر بهش میگن، انشالله در متول اونجا هم میخوانی، در همین کتاب هم خواهی خوند. انهو خیر معین جواب سوال مقدره. میگیم چرا میگی فقط از خدا کمک میطلبم؟ میگه برای این که خدا بهتر کمک کننده است. انه خیر معین. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحیم، میگه این بسم الله الرحمن الرحیم مال خود ابن مالک است، از من است. میگه قال الناظم، گفت است ناظم یعنی شاعر، نظم کننده. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحیم. قال محمدون، خب معلومه قال فعل، محمد فاعل. خوب حواست جمع کن، باز مکررات هم نگاه کن آقا جان، ما زحمت کشیدیم نوشتیم برای که درد بخوره. الان من مثلا بگم می گفت مدرس، یا بگم میگویم، کدام درسته؟ گفت مدرس یا میگویم، کدام درسته؟ میگویم. گفت مدرس، این درست نیست. باید میگفت اقولو. ابن مالک میگفت اقولو. چرا گفت قال محمد؟ خودش اسمش محمده، باید میگفت اقولو. منم اگر فرض کنیم بخوام بگم، میگم اقولو لا اله الا الله، اقولو میگم قاد محمد علی مدرس، یعنی چه؟ اینه انشاءالله در متول میخوانی. اینه میگن باب التفات. باب التفات عبارت از این است که جایی که باید صیغه متکلم وحده بیاریم، صیغه مفرد مذکر غائب بیاریم. باید اقولو میگفت، قال گفت، و بالعکس جایی که قاله باشد اقولو میگیم، جایی که قلته باشه قاله میگیم. شش وجه هست، اینجا مختصر میخوام بشنوید. پس باب التفات عبارت از این است که جای مفرد مذکر متکلم وحده میاریم، جای متکلم وحده مفرد مذکر میاریم. و در قرآن پر است از این التفات، خیلی توی قرآن التفات زیاد داریم. پس این قاله که گفت اقولو نگفت از باب التفات است. التفات هم همین که گفتم، جای مفرد مذکر غائب صيغه متكلم جاي متكلم مفرد مذكر فاعل الى اخر. خب قال فعل محمد فاعل. خب این محمد کیه که دارد میگویه؟ میگه هو این محمد الشیخ، لقب شیخ است. و شیخ هم که پنجش معنا داره، یکی از معانی شیخ کثیر العشیره، رضا خوانین عراق عرب ها به خان خودشون شیخ میگن، اینجا خان میگن. یک معنای شیخ کثیر العمر، عمر زیاد کرده. یک معنای شیخ باسوادتر، آدم باسواد، اینجا مراد همون معنایه شیخ، یعنی باسواد. من و شما هم شیخ میگن برای همینه، اما باسواد نباشی. خب از شیخ این یک لقب. ال امام اینم لقب دویم. ابو عبدالله کنیه، در همین کتاب میخوانیم که اسمی که در اولش اب یا ام باشد اونه کنیه میگن. ابو عبدالله. جمال الدین اینم یک لقب. محمد اسمش است، هو شیخ تا آخر که اسمش محمد پسر عبدالله. اینجا یک نکتهکی هست، اینم بشنوید، اینم بد نیست، ولو همش تو مکرات من نوشتم. این ابن مالک باباش مالک است، اسمش جدش عبدالله. این چرا میگن محمد ابن مالک؟ از اون طرف هم این میگن محمد ابن عبدالله. چرا این کار کرد؟ عبدالله جدشه، باباش مالک. این 72 تن که گفتن شهید شدن، بم گذاشتن، چه گذاشتن، چرا میگن 72 تن؟ تقریبا 100 چند نفر بودن اینا. 72 تن چرا میگن؟ میخوان مطابق بشد با شهدای کربلا، اونم معروف 72 تن، اینا رو میگن 72 تن، ولی قریب 100 خورده ای بودن. اینم میگد محمد ابن عبدالله، نمیگد ابن مالک. چرا میخواد با اسم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق بشد؟ چون حضرت محمد ابن عبدالله میگد، اینم گفت محمد ابن عبدالله، ولی عبدالله جدشه، باباش مالکه، ابن مالک معروفه. خب از این تغییرات هست، اینم انشاءالله شنیدی. خب ابن مالک، خب اینم کنیه، یعنی این محمد که پسر عاشق عبداللهه، عاشق عبدالله پسر کیه؟ پسر مالک، ولی که مثلا عکسه، مالک پسر عبدالله. خب اطائی، طایفه بنی طی، فاطمه طایی که شنیدی دیگر، اطائی یعنی این مصنف از طایفه بنی طی است. الاندلسی که یادش بخیر، کتاب اندلس خوندی یا نخوندی؟ اینا مملکت اسلامی بود، الان رفته اون طرف ها. شراب برو کتاب اندلس بخوان، نفاق و بدبختی گرفت اینها را، الان شده مملکت نصارا. اندلس از اون بلاد مهم مسلمان ها بوده. خب ایشون اهل اندلسه. الجیانی، جیان اون شهرش است، که این شخص از شهر جیان بود. از شافعی مذهب طیب و طاهرش، شافعی است. بله بله، ظاهرن میخواد از اون بده. بله از شافعی. احمدو فعلا بسدیم، دعا کنید خدا به ما یک جای خلوتی بده.